ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید و یک شنبه شبتون رو با ما همراه میشید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم در این یک شنبه 22 مرداد ماه در ایران و 12 ماه میلادی اوت برای شمایی که بیرون از ایران صدای ما رو میشنوید. امشب از آخرین آمار و خبرهای مربوط به زلزله در ایران میشنوید، براتون از آخرین روز المپیک لندن میگیم و آخرین اخبار سوریه رو هم با هم بررسی میکنیم. همراه ما بمونید تا بعد از شنیدن اخبار تازه براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این لحظه شما تهیه کردن. حسن جعفری در استودیو، سلام و شب بخیر بر تو حسن.
آزاد سلام بر تو و عصر شنوندگان رادیو فردا بخیر. اجازه بده خبرها را از آخرین آماری که در مورد زلزله دیروز عصر در استان آذربایجان شرقی اعلام شده شروع بکنیم. البته آمار رسمی به طور کامل با یکدیگر در تضاد و متفاوت هستش، در حالی که مصطفی محمد نجار وزیر کشور در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران شمار قربانیان را 227 تن اعلام کرد. ساعتی بعد رضا صدیقی فرماندار اهر به خبرگزاری فارس گفت آمار جان باختگان به 300 کشته رسیده و شمار مصدومان نیز از 2000 نفر فراتر رفته. همچنین از سوی دیگر یکی از مسئولان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی گفته است از هنگام وقوع این زمین‌لرزه‌ها تا صبح امروز بیش از 200 پس لرزه بزرگتر از یک ریشتر در منطقه روی داده که از آن میان 40 پس لرزه بزرگتر از 3 ریشتر بوده است. بازی‌های المپیک تابستانی لندن امشب به پایان می‌رسد و 15 مدال طلای باقی مانده نیز در رشته‌های مختلف از جمله دوی ماراتن، بسکتبال و کشتی آزاد امروز توزیع می‌شود. مراسم اختتامیه این بازی‌ها نیز ساعت 9 شب به وقت لندن آغاز می‌شود و بنابر گزارش‌ها قرار است بیش از 4000 نفر در آن اجرای نقش کنند. درباره مراسم اختتامیه بازی‌های لندن در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بحرین امروز اعلام کرد سفیر خود را در ایران یک سال پس از آن که از محل مأموریتش فراخوانده شد بار دیگر به تهران اعزام کرده است. وزیر خارجه بحرین امروز در حساب کاربریش در توییتر نوشت سفیر این پادشاهی در جمهوری اسلامی ایران به دفتر خود در تهران بازگشته است. بحرین در ماه مارس سال گذشته آنچرا مداخله های وقیحانه ایران در امور داخلیش خواند محکوم کرد و سفیر خود را از تهران فراخواند. بنابر گزارش‌ها از چین زمین لرزه‌ای به قدرت 6.2 ریشتر امروز منطقه دورافتاده و خودمختاری طلب اویغور در استان سینجیان را لرزاند. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی دریافت نشده است. منطقه سینجیانگ در شمال غربی چین حدود 20 میلیون نفر جمعیت دارد و برآورد می‌شود حدود 9 میلیون نفر از آنان مسلمانان نژاد اویغور هستند. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در مورد بحران سوریه که قرار بود امشب در جده برگزار شود به طور غیرمنتظره لغو شد. احمد بن هلی معاون دبیرکل اتحادیه عرب امروز در قاهره به خبرنگاران گفت که این نشست تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده، اما از ذکر دلیل این تعویق خودداری کرد. و خبر آخرین که به گزارش رویترز روز شنبه در مجلس نمایندگان زنگبار منطقه خودمختار تانزانیا گزارش خوانده شد که نتیجه تحقیق یک ماهه دولتی در مورد استفاده از پرچم تانزانیا بر روی کشتی‌های ایرانی بود. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. آزاده؟
متشکرم، حسن جعفری بود و همونطور که تاکید کرد در مورد چند تا از خبرهای داغی که حسن خوند حتما گزارش و گفتگوهایی رو در ادامه خواهید شنید. خبرها رو هم میتونید مفصل از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. آمار متفاوت تعداد قربانیان زلزله آذربایجان شرقی و پوشش ندادن اخبار زمین لرزه از سوی رسانه‌های دولتی ایران.
رسانه‌های ایران، صدا و سیما، نامه کیهان داشتن اخبار مربوط به سوریه رو پوشش میدادن. همین دیشب پخش مستقیم مراسم دعای جوشن کبیر از کربلا بودش و باقی مراسم مذهبی.
تلاش یک بازرگان چینی برای صدور تکنولوژی آمریکایی به ایران. و توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان در ایران. توی خبرها هم شنیدید که آمار رسمی قربانیان زمین لرزه شمال غرب ایران هنوز اعلام نشده و آمار منتشر شده هم با هم متفاوت هست. وزیر کشور توی گفتگوی تلویزیونی دولتی ایران تعداد قربانیان رو 227 نفر اعلام کرده و فرماندار اهر به خبرگزاری فارس گفته آمار قربانیان به 300 کشته رسیده و شمار مصدومان هم از 2000 نفر فراتر رفته. در مورد همین موضوع از فریدون زرنگار بیشتر میشنویم.
زمین لرزه های روز شنبه بخشی از استان آذربایجان شرقی را لرزاندند. خلیل سایی رئیس ستاد بحران استان آذربایجان شرقی ساعتی پس از وقوع زلزله به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
ساعت 16:53 دقیقه زلزله در مقیاس 6.10 ریشتر در منطقه اهر به وقوع پیوست. مطابق با آن هم سه زلزله دیگری در شهرستان ورزقان داشتیم. زلزله در شهرستان های اهر، کلیبر، هریس، ورزقان، تبریز، بنا و میانه هم احساس شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، زلزله های روز گذشته در شهرهای ورزقان، هریس و اهر در سطح 5 استان آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان و گیلان قابل حس بوده است و قربانیان این زلزله بیشتر ساکنین مناطق روستایی بودند که محل سکونتشان دارای بافت فرسوده بوده است. به گزارش خبرگزاری ها بیشترین ویرانی و آمار تلفات مربوط به شهرهای ورزقان، اهر، کلیبر و هریس در آذربایجان شرقی است و تاکنون ده‌ها پس لرزه در مناطق زلزله زده به وقوع پیوسته است. حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور ساعت 1 بعد از ظهر امروز به وقت تهران به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
حدود 1000 نفر از امدادگرا و نجاتگرای ما از استانهای امجوار و استان آذربایجان شرقی در مجموع کار امداد و نجات را در روستاها و در مناطق شهری انجام دادند. بیش از حدود 1000 نفر از مجروحین و مصدومین را درمان و منتقل کردند. 11 تیم جستجو، سگ‌های تجسس و دستگاه‌های زنده‌یاب بیورادار به مناطق مختلف اعزام شد.
ابراهیم نوری یکی از ساکنان شهر زلزله‌زده اهر روز یکشنبه به رادیو فردا گفت
امداد رسانی خوب پخش صادر و پتو از قبیل مواد اولیه آشامیدنی مواد غذایی بهتر بوده. یکمی مسدود بودن راه اهل تبریز و همچنین راه اهل و ورزقان و هریس علت صعب العبور بودن و همچنین نسبت کمتر امکانات ویژه دولتی منجر شده که معطلی ساعتی بیشتر بشه. از دیروز که زلزله شروع شده تا به حال امداد رسانی نسبتا خوبه. مردم که به پارچه با خارج از شهر ساکن شدن، چادرزنی کردن، فعلا توی پارچه شهر و خارج از شهرن.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که اگرچه نیروهای امدادی وارد شهرستان ورزقان شدند، اما درمانگاه این شهر تنها 2 پزشک عمومی دارد و برق این شهر هم قطع است. به گزارش خبرگزاری مهر، مردم در این شهر با کمبود مواد غذایی و دارویی هم روبرو هستند.
درباره آخرین اخبار مربوط به زلزله شنیدید در شمال غرب ایران و اینکه آمار رسمی قربانیان زلزله هنوز اعلام نشده و آمار منتشر شده هم با هم متفاوت هست. در مورد این موضوع میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مراجعه کنید. چند تا از کاربران صفحه فیسبوک ما در مورد این موضوع نظرات خودشون رو بیان کردن و به گفته گروهی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دولتی در ایران به خصوص صدا و سیمای جمهوری اسلامی اخبار این زلزله رو به شکل خیلی مناسب پوشش ندادند. ما از شما پرسیدیم که شما در مورد این موضوع چی فکر می‌کنید و ازتون خواستیم مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید، چه به صورت تلفن، چه اس ام اس و چه در صفحه فیسبوک رادیو فردا. آیا به نظر شما صدا و سیما اخبار زلزله رو به خوبی پوشش میده؟
آقای زرقامی خجالت داره والا. بعد از 4 ساعت زلزله رو پخش میکنین و اینقدر سطحی ازش میگذارین. 250 نفر کشته شدن.
اگر همه ایران رو هم زلزله بگیره و همه بمیرن مهم نیست، آقای جنتی زنده باشه.
خیلی جالبه که ببینیم در فاجعه زلزله که تبریز، آذربایجان، ایران 7-8 ساعت بعد از زلزله دولت تصمیم میگیره مجلسی بذاره که کمک به زلزله زدگان بکنه. 7-8 ساعت، آخه مردم دلیر ایران دلتون به چه این دولت خوشه؟
آخوند نمورده که آی زرقامی پوشش بده، ملت عادی مرده.
میخواستم بگم من امروز با وحشت شبکه خبر رو دنبال کردم که نتیجه زلزله رو بدونم، چون ایده از بستگان آشنایان من اون طرف هستن. دیدم اولین خبر مهمی که صدا سیما پخش کرد اعتراض مردم ترکیه به حضور خانم کلینتون بود و بعدش هم یکی دو اظهار نظر از مقامات مملکتی. خلاصه دیگه ناامید داشتیم شدیم که ببینیم زیرنویس چی هستش. و خبرنگارم با یه آقای راننده مصاحبه میکرد و مسائل اجتماعی شهری رو مطرح میکردن تا اینکه بالاخره دیدیم که رسیدیم به آخرین خبرها، به مسئله زلزله و کشتار مردم. بسیار متاسفم.
تنها چیزی که اینجا بی‌ارزشه از جان انسان هاست. ببینید واسه مرغ چه فتواهایی که صادر نشد. اینجا مرغ هم از ما با ارزش تر است. شرمت باد زرقامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید نظراتتون رو به صورت اسمس هم برای ما بفرستید تا زمانی که این برنامه زنده داره اجرا میشه. اگر اسمسی در مورد زلزله در ایران به دست من برسه حتما براتون میخونم. شماره پیامکی رادیو فردا هست 2420-603-8741-50. اما روزنامه واشنگتن پست توی شماره ویژه روز یک شنبه خودش از تلاش یک بازرگان چینی دیگه برای صدور تکنولوژی آمریکایی به دولت جمهوری اسلامی ایران خبر داده. به نوشته واشنگتن پست، بازرگان چینی در پوشش سازنده اسباب بازی کودکان به تهیه یک فلز گران از یک کمپانی آمریکایی اقدام کرده که در صنایع اتمی و فضایی به کار میره. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی بشنویم.
واشنگتن پست می نویسد در فهرست خریدهای بازرگان چینی که برای کارخانه سازنده در شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا فرستاده شده، از جمله سفارش خرید 20 تن از پولاد فراسخت، نوعی پولاد با آلیاژ فوق‌العاده محکم ذکر شده که معمولاً در راکت سازی مورد استفاده قرار می گیرد. خریدار چینی که عرصه فعالیتش به ساختن نوعی اسب کوچولوی آهنی برای پارک‌های بازی کودکان محدود است، ظاهراً از قیمت 2 میلیون دلاری فلز مورد درخواستش شگفت زده نمی‌شود، ولی به طور مکرر به کارخانه سازنده در مورد محرمانه بودن خرید خود تأکید می‌کند. واشنگتن پست می‌افزاید به گفته ماموران تحقیق دولت آمریکا، گستره کامل و عمق نیرنگ این بازرگان چینی تنها در ماه‌های اخیر آشکار شد. مقصد نهایی فلز مورد درخواست نه چین که ایران بود و سفارش خرید آن ربطی به ساختن اسب آهنی کوچولو ندارد. یک مأمور تحقیقات با ابراز اطمینان میگوید که خرید فلز مذکور برای استفاده از سنتریفیوژهای پیشرفته در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده است. این نخستین بار نیست که چینی ها تلاش می کنند تا با نقض تحریم هایی که علیه حکومت ایران اعمال شده، فناوری های پیشرفته و یا مواد و تجهیزات آمریکایی را به جمهوری اسلامی صادر کنند. ماه گذشته وزارت دادگستری ایالات متحده علیه یک شهروند چینی و یک ایرانی به اتهام توطئه برای تهیه و قاچاق پولاد با آلیاژ فوق‌العاده محکم و تکنولوژی آمریکایی به جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این اقدام‌ها بخشی از تلاش همه‌جانبه حکومت ایران برای گسترش چشمگیر ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم با همدستی شرکت‌های چینی به عنوان شریک جرم است. پولاد فراسخت یک عنصر بسیار مهم در سنتریفیوژهای نوین با کارایی و بهره‌وری بسیار بالاست که دولت ایران برای سال‌ها در پی به دست آوردنش بوده است. به گفته مقام‌های دولت آمریکا، در سال‌های اخیر تعداد فزاینده‌ای از بازرگانان چینی برای کمک به مقام‌های دولت جمهوری اسلامی داوطلب شدند و می‌کوشند این فلز گرانبها و سایر مواد و تکنولوژی‌های تحریم شده و ممنوع را تهیه و در اختیار تهران قرار دهند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، استیو پیلک، مسئول ضد جاسوسی وزارت دادگستری آمریکا میگوید خریداران ایرانی به هر فرصتی میآویزند. آنها افرادی حرفه‌ای هستند که با ماموران خرید و کمپانی‌های باربری و حمل و نقل آشنایی دارند. آنها دقیقاً آگاهند که چه شرکتی چه فعالیتی دارد و چگونه باید با آنها رابطه برقرار کرد. تقاضای خرید از کمپانی تولید پولاد فراسخت در سیاتل چهارمین مورد از مواردی است که در دو سال اخیر چینی‌ها متهم به همدستی با ماموران دولت ایران برای خرید تکنولوژی حساس از آمریکا هستند. به نوشته روزنامه آمریکایی روابط بازرگانی بین ایران و چین هم که در سال 2000 میلادی 2.5 میلیارد دلار بود، در سال 2010 میلادی یعنی 10 سال بعد به 29 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش یافته است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
7:30 شب در تهران هست و میخوایم سری بزنیم به سوریه، درباره آخرین وضعیت در این کشور بشنویم. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در مورد بحران سوریه که قرار بود یک شنبه شب در جده در عربستان سعودی برگزار بشه ناگهان لغو شد. ایلیا جزیری همکارم در منطقه روی خط تلفن رادیو فرداست و ازت میخوام ایلیا با سلام، البته اطلاعات اگر منتشر شده در این زمینه برامون بگو که این نشست چطور لغو شد.
آزاد سلام به تو همه شنونده از رادیو فردا. اینطور که احمد بن هلی نایب رئیس اتحادیه عرب اعلام کرد، دلیل لغو نشست عمل جراحی هست که سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی یعنی میزبان این نشست انجام داده، دچار انسداد روده شده و هیچ خبری از وضعیت جسمیش نیست. البته این نشست قرار بود جانشینی تعیین کنه برای آقای کوفی انان تا بر سر اون به توافق برسه با سازمان ملل متحد، یعنی برای فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه.
و دیگه چه مسئله قرار بود در این نشست مطرح بشه و بررسی بشه؟
مهمترین مسئله همین بود، توافق بر سر این که آیا فرستاده جدید با همون ماموریت آقای کوفی انان قرار هست به سوریه بره یا باید ماموریت جدیدی داشته باشه. اینطور که قطر و عربستان سوریه تاکید میکردن با همون ماموریت آقای کوفی انان دیگه نمیتونه فرستاده به سوریه فرستاده بشه، تنها کسی که باید به این کشور اعزام بشه باید ماموریتش تلاش برای یک مرحله انتقالی باشه.
یه سر بزنیم به خود سوریه، برامون از آخرین تحولات سوریه بگو، از محل درگیری‌ها در هومس شروع کنیم.
آزاد، هومس شورای ملی سوریه گفته که نیروهای دولتی به محله‌ای به نام اشماس در هومس یورش بردن. این یورش باعث شد که خیلی از اهالی فرار کنن، شماری از مخالفان دستگیر بشن و در این محله تیربارون بشن. البته آگاهی از صحت و سقم اطلاعات از منابع مستقیم خیلی دشوار هست و معمولا مخالفان این اطلاعات رو منتشر میکنن و گاهی رسانه‌ها تایید میکنن. به فرماندهی مشترک ارتش آزاد متهم کرده جمهوری اسلامی ایران رو به مشارکت در عملیات به همراه نیروهای دولتی سوریه علیه مخالفان و وعده انتقام داده. درگیری ها در حلب همچنان ادامه داره، درگیری ها در مناطق اشعار، طریق الباب، ساخور و مساکن حنانو و همچنین منطقه صلاح‌الدین ادامه داشته. در حومه دمشق هم شاهد درگیری های پراکنده بودیم. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته تا ساعت بعد از ظهر امروز دست کم 105 نفر در عموم سوریه کشته شده.
در کل سوریه این تعداد کشته هست؟
بله در کل سوریه.
چند مقام ارشد گویا از نیروهای حکومتی بشار اسد جدا شدند، میدونی کدوم مقام ها هستند؟
مهمترینش امروز اینطور که اعلام کرده خبرگزاری رویترز، ابراهیم الجباوی قائم مقام فرمانده پلیس هومس بوده که الان میگن در اردن هست و قرار هست با شبکه العربیه به طور رسمی مصاحبه کنه و رسما جدای خودش رو اعلام کنه. نماینده سوریه، نماینده حقوق بشر سوریه در سازمان ملل متحد هم جزو جدا شدگان اخیر هست.
متشکرم، ایلیا جزایری بود همکارم در منطقه، در مورد آخرین وضعیت در سوریه شنیدیم، همینطور در مورد لغو نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب، در مورد بحران سوریه که قرار بود امشب در عربستان سعودی برگزار بشه. مرسی ایلیا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ابتدای مجله شامگاهی قول داده بودیم حتما در مورد آخرین روز المپیک هم برای شما خبرهایی خواهیم داشت. در آخرین روز برگزاری بازی‌های المپیک لندن درباره مدال‌های ایران و رتبه ایران توی المپیک 2012 میشنوید و همینطور آخرین اخبار المپیکی رو اصولاً بشنویم با فریبرز غریب.
آخرین روز بازی‌های المپیک 2012 لندن، دو ورزشکار ایرانی در کشتی آزاد مقابل حریفان مغلوب شدند و از کسب مدال باز ماندند. در وزن 66 کیلو، مهدی تقوی در پیکار اول برابر لوپز کوبایی به روی تشک رفت که در پایان مغلوب این حریف شد و با توجه به عدم صعود این کوبایی به فینال، تقوی شانس حضور در گروه بازنده‌ها برای رسیدن به مدال برنز را از دست داد و حذف شد. اما در وزن 96 کیلو رضا یزدانی ابتدا قادسوف روس را شکست داد، در کشتی دوم آزادکاری از قزاقستان را مغلوب کرد، اما در نبرد سوم مقابل حریفی از اوکراین به روی تشک رفت که به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو نتوانست مسابقه را به پایان برساند و راهی بیمارستان شد. تیم کشتی آزاد ایران که در 7 وزن کامل در المپیک شرکت کرده بود با کسب مجموع 3 مدال، 1 نقره صادق گودرزی در 74 و 2 برنز احسان لشکری در 84 و کمیل قاسمی در 120 کیلو به کار خود پایان داد. بدین ترتیب کاروان 52 نفره ورزشکاران ایرانی در 30مین دوره بازی‌های المپیک در مجموع با کسب 12 مدال، 4 طلا، 5 نقره و 3 برنز در مکان 16 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. ورزشکاران ایرانی با کسب این مدال‌ها یک رکورد جدید و بی‌نظیر در تاریخ المپیک از خود بر جای گذاشتند. تیم 6 نفره کشتی فرنگی ایران که 3 مدال طلا از مجموع 4 طلای کاروان ایران را کسب کرد، در بازی‌های المپیک تاریخ ساز شد و موفق شد بهترین نتیجه تیم کشتی فرنگی را در ادوار المپیک کسب کند. حمید سوریان در 55، امید نوروزی در 60 و قاسم رضایی در 96 کیلو مردان طلایی تیم کشتی فرنگی ایران در المپیک لندن بودند. بهداد سلیمی قوی ترین مرد جهان در فوق سنگین وزن برداری، 4مین مرد طلایی ایران در المپیک 2012 بود. احسان حدادی در پرتاب دیسک هم موفق شد با کسب 1 مدال نقره با ارزش برای اولین بار در دو و میدانی ایران را صاحب مدال کند. سجاد انوشیروانی در فوق سنگین و نواب نصیر شلال در 105 کیلوگرم وزن برداری صاحب 2 نقره شدند و کیانوش رستمی در همین رشته 1 مدال برنز گرفت. و از تیم 3 نفره تکواندو نیز محمد باقری معتمد موفق به کسب 1 مدال نقره شد. بازی‌های المپیک 2012 لندن امشب با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان می‌رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در این حال و هوای المپیکی همونطور که شنیدید رضا یزدانی در وسط کشتی نیمه نهایی وزن 94 کیلوگرم کشتی آزاد المپیک در مقابل حریف اوکراینی خودش مصدوم شد و نتونست کشتی رو ادامه بده. مهدی تقوی هم توی 66 کیلوگرم در دیدار اول خودش مقابل حریف کوباییش مغلوب شد و از دور رقابت‌ها حذف شد. اما در نهایت شمارش معکوس پایان بازی‌های المپیک تابستانی لندن امشب شروع میشه. مراسم پایانی المپیک 2012 ساعت 12:30 بامداد به وقت ایران شروع میشه. علی ناظمی و برنامه ثابت المپیکی هر شبش.
تا ساعتی دیگر مراسم پایانی بازی‌های تابستانی لندن آغاز میشه. 15 روز پیش المپیک 2012 در این شهر بعد از یک افتتاحیه شکوهمند آغاز شد و به نظر میرسه که برای پایان این بازی‌ها هم مراسمی خیره کننده در نظر گرفته شده. در حالی که پیش از افتتاحیه کسی نمیدونست که مراسم چگونه برگزار میشه و دنی بول کارگردان سرشناس بریتانیایی که طراح این مراسم بود همه چیز رو مثل یک راز باقی گذاشته بود. اما این بار جزئیات زیادی از مراسم افتتاحیه فاش شده. کیم گوین کارگردان این مراسمه مردی که پیشتر نمایش‌های عظیمی در استادیوم‌های بزرگ برای گروه‌های موسیقی چون تک دت برگزار کرده بود. گوین خودش البته باور داره که نمایش واقعی خود المپیک و خود ورزشه، اما میگه این مهمونی بعد از نمایش اصلی هم میتونه جذاب باشه. با اینکه این مراسم بر موسیقی تاکید زیادی داره، اما تصور میشه که صحنه خاصی برای اجراها در نظر گرفته نشده تا خلاق‌تر از اجراهای پیشین باشه. حتی دیده شده که اعضای گروه اسپایس گرلز که قراره در این شب اجرا کنن بر روی تاکسی‌های سیاه و نمادین شهر لندن تمرین می‌کردند. موسیقی در دو بخش در این مراسم گنجانده شده. در شروع مراسم هم آوایی موسیقی بریتانیایی به مدت 20 دقیقه اما به شکلی تقریبا پر سر و صدا و در هم آمیخته اجرا میشه که بازتابی از زندگی شهر لندن، شهری پویا و رنگارنگ. اما در بخش اصلی تر که کارگردان موسیقیای آن دیو آرنولده، هنرمندانی از نسل‌های مختلف نیم قرن گذشته بریتانیا اجرا می‌کنند که جزئیات این قسمت تقریباً پوشیده باقی مونده به این امید که همه شگفت زده بشن. کیم گوین گفته که بعد از مراسم موفق افتتاحیه المپیک به کارگردانی دنی بول توقع‌ها بالا رفته و این کار او رو برای کارگردانی مراسم اختتامیه سخت‌تر می‌کنه. البته او بودجه کمتر از 27 میلیون پوندی که برای مراسم افتتاحیه خرج شده در اختیار داره و زمان کمی هم داره تا صحنه رو آماده کنه، چرا که زمان برگزاری آخرین مسابقه در ورزشگاه المپیک فقط برای او 17 ساعت فرصت باقی میگذاره تا صحنه رو آماده کنه. در مجموع به نظر میرسه که اینجوری که کمیته برگزاری بازی‌های لندن 2012 میگه، این مراسم برخلاف مراسم افتتاحیه دنی بویل که لایه‌های معنایی بسیاری داشت و مفاهیم گسترده‌ای رو تلاش می‌کرد بیان کنه، مراسم ساده‌تری خواهد بود و بیشتر شبیه یک مهمانی بزرگه. انتظار میره به مانند رسمی که از المپیک ملبورن در سال 1956 میلادی آغاز شده، ورزشکاران کشورها در کنار هم وارد ورزشگاه شن تا نشونه ای باشه از همدلی ملت‌ها. در مجموع 4100 نفر این مراسم رو اجرا میکنن که 3500 نفر از اونها داوطلبانند. البته شایع شده شهردار لندن باریس جانسن هم قرار نقشی در این مراسم داشته باشه و قرار همه رو شگفت زده کنه. با این حال کاری که او باید بکنه اینه که در پایان پرچم المپیک رو در ورزشگاه لندن پایین بیاره و اون رو به شهردار ریو دو ژانیرو میزبان بعدی المپیک تقدیم کنه. البته پیش از اینکه این اتفاق رخ بده، برگزار کنندگان المپیک ریو دو ژانیرو 8 دقیقه فرصت دارن تا نمایش ارائه کنن که مردم رو به المپیک 4 سال بعد در این شهر دعوت کنه. در این 8 دقیقه حتما باید انتظار داشت که برزیلی ها برجسته ترین های فرهنگ خودشون رو ارائه کنن. البته فرصت کمیه، اما حتما به ضرب آهنگ سامبا آغشته خواهد بود. کوین گوین کارگردان این مراسم میگه که او بر این 8 دقیقه هم نظارت داشته و این 8 دقیقه کاملا خلاقانه خواهد بود. البته در مراسم پایانی المپیک پیشین در پکن، وقتی نوبت به بریتانیایی ها رسیده بود تا پایتختشون رو به عنوان میزبان بعدی المپیک معرفی کنن، خلاقیتشون فقط به این خلاصه شده بود که دیوید بکام، بازیکن فوتبال سرشناس، و جیمی پیج، هنرمند اسطوره موسیقی بریتانیایی رو سوار بر اتوبوس دو طبقه سرخ رنگ از نمادهای شهر لندن کنن. البته اون موقع خیلی ها از این حرکت ناامید شدن و شاید اونها انتظار نداشتن که بریتانیایی ها بتونن المپیک رو چنین شکوهمند برگزار کنن.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر
برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست. ازتون خواهش میکنم اگر از طریق هر کدوم از این مواردی که مطرح شد باز هم نتونستید صدای رادیو فردا رو بشنوید و واضح و شفاف صدای ما رو دریافت کنید، حتما با ما تماس بگیرید و بگید دقیقاً کجا بودید و چه ساعتی مشکل داشتید برای شنیدن صدای رادیو فردا. همراه ما بمونید تا وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا بشیم. رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در ایران هست، همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. امیدوارم شرایطش داشته باشید، همراه ما بمونید در 15 دقیقه‌ای که باقی مونده از این برنامه زنده. تا چند دقیقه دیگه صدای دیگر رو میشنوید درباره وضعیت زنان در ایران مثل همه یکشنبه شب‌ها. قبل از اون هم مثل هر شب اول سری میزنیم به اخبار و همینطور خبرهای مربوط به زمین لرزه رو خواهیم شنید با حسین قویمی. سلام و شب بخیر.
با درود فراوان. آمار رسمی قربانیان زمین لرزه شمال غرب ایران هنوز اعلام نشده و آمار منتشر شده نیز با یکدیگر متفاوت است. در حالی که مصطفی محمد نجار وزیر کشور در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران شمار قربانیان را 227 تن اعلام کرد، رضا صدیقی فرماندار اهر به خبرگزاری فارس گفت آمار جان باختگان به 300 کشته رسیده و شمار مصدومان نیز از 2000 نفر فراتر رفته است. به گفته حسن قدمی رئیس مدیریت بحران وزارت کشور، عملیات امداد و نجات به پایان رسیده و کار توزیع چادر و مواد غذایی در حال انجام است. از سوی دیگر یکی از مسئولان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی به خبرگزاری ایسنا گفته است از هنگام وقوع این زمین لرزه تا صبح یکشنبه بیش از 200 پس لرزه بزرگتر از یک ریشتر در منطقه روی داده است که از آن میان 40 پس لرزه بزرگتر از سریشتر بودند. در خبر دیگر، بحرین روز یکشنبه اعلام کرد سفیر خود را در ایران یک سال پس از آن که از محل مأموریتش فراخوانده شد بار دیگر به تهران اعزام کرده است. وزیر خارجه بحرین روز یکشنبه در حساب کاربریش در توییتر نوشت سفیر این پادشاهی در جمهوری اسلامی ایران به دفتر خود در تهران بازگشته است. بحرین در ماه مارس فروردین ماه گذشته آنچرا که مداخله وقیحانی ایران در امور داخلیش خواند محکوم کرد و سفیر خود را از تهران فراخواند. ایران نیز دست به اقدامی متقابل زد. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در مورد بحران سوریه که قرار بود شامگاه یکشنبه در جده برگزار شود به طور غیر منتظری لغو شد. احمد بن هلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه در قاهره به خبرنگاران گفت که این نشست تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است، اما از ذکر دلیل این تعویق خودداری کرد. قرار بود وزیران خارجه عربی در این نشست به بررسی بحران سوریه و همچنین تعیین جانشین برای کوفی آنان نماینده سازمان ملل و این اتحادیه در بحرین در بحران در واقع سوریه بپردازند. در خبر دیگر، بنابر گزارش‌ها از چین، زمین لرزه‌ای به قدرت 6.2 ریشتر روز یکشنبه منطقه دورافتاده و خودمختاری طلب اویغور در استان سنجین چین را لرزانده است. هنوز در گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی دریافت نشده. منطقه سنجیانگ در شمال غربی چین حدود 20 میلیون نفر جمعیت دارد و برآورد می‌شود حدود 9 میلیون نفر از آنان مسلمانان نژاد اویغور هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز روز شنبه در واقع در مجلس نمایندگان زنگبار منطقه خودمختار تانزانیا گزارش خوانده شد که نتیجه تحقیق یک ماهه دولتی در مورد استفاده از پرچم تانزانیا در کشتی‌های ایرانی بود. معاون رئیس جمهوری زنگبار در این جلسه گفت که یک شرکت واسطه در دبی 36 نفتکش و شناور ایرانی را با پرچم تانزانیا ثبت کرده است. و در خبری دیگر، بازی‌های المپیک تابستانی لندن شامگاه امروز به پایان می‌رسد و 15 مدال طلای باقی مانده نیز در رشته‌های مختلف از جمله دوی ماراتن، بسکتبال و کشتی آزاد توزیع می‌شود. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. ازتون میخوام اگر میخواهید بیشتر در مورد مراسم اختتامیه المپیک لندن بشنوید و بخونید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اونجا بهتر میتونید این خبرها رو لحظه به لحظه دنبال کنید. از جمله درباره تفکیک جنسیتی توی دانشگاه‌ها و زنان ورزشکار ایرانی محجبه در بازی‌های المپیک لندن می‌شنوید در مجله زنان رادیو فردا توی برنامه صدای دیگر. این بار هانا کاویانی به جای رویا کریمی مجدین برنامه هفتگی رو تهیه کرده. تا 10 دقیقه دیگه همچنان با هانا همراه بمونید. به صدای دیگر خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و این هفته در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو. در هفته‌ای که گذشت چند موضوع پیرامون زنان در ایران خبرساز بود. پس از آن که اعلام شد که در بیش از 60 دانشگاه ایران در رشته‌های تحصیلی تفکیک جنسیتی صورت گرفته، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته که در خصوص تک جنسیتی کردن رشته‌های تحصیلی رؤسای دانشگاه‌ها باید پاسخگو باشند. در پی اعلام نتیجه انتخابات آزمون سراسری دانشگاه‌ها مشخص شد که 10 رشته در ایران تک جنسیتی شدند و همه اینها در حالی رخ داده که وبسایت دانشجو نیوز می نویسد که در کنکور سراسری امسال 60% شرکت کنندگان را زنان و 40% را مردان تشکیل می دهند. اما پس از آموزش در حوزه سلامت نیز رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که در روند اپیدمی HIV تغییراتی در الگوی انتقال دیده شده، به طوری که در سالهای اخیر تعداد موارد انتقال بیماری از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده بیشتر شده و از سوی دیگر تعداد موارد ابتلای زنان نیز افزایش یافته. عباس صداقت در همین باره از پیشبینی بسته‌های خدماتی برای مبتلایان به HIV و بیماری‌های آمیزشی در برنامه پزشک خانواده خبر داده است. اما در هفته‌ای که گذشت بسیاری در ایران، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان توجه خود را به یک رخداد بین‌المللی معطوف کردند. رخدادی که ورزشکاران زن و مرد را از سراسر جهان این بار در لندن، پایتخت بریتانیا گرد هم آورد تا بزرگترین اتفاق ورزشی دنیا را رقم بزنند. المپیک 2012. المپیک امسال برندگان و بازندگان مطرحی داشت. برگزاری مراسم با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و ورزشکاران ایرانی در آن مدال‌های خاطره‌انگیزی را کسب کردند. اما یک وجه از این بازی‌هاست که امروز به آن می‌پردازیم و آن حضور زنان در این رقابت‌ها بود. در المپیک امسال در هر 26 رشته ورزشی زنان به میدان رفتند. همچنین با تلاش همه جانبه‌ای که انجام شد، همه کاروان‌های المپیک ورزشکاران زن را نیز روانه لندن کردند. حتی از کشوری چون عربستان سعودی که زنان از بسیاری از حقوق اولیه نیز محرومند. ورزشکاران زن مسلمان سوژه‌های مهمی برای عکاسان ورزشی المپیک امسال بودند و مقالات بیشماری درباره آنها که با حجاب اسلامی در میدان رقابت حاضر شدند نوشته شد. در یک مورد حتی حضور وجدان شهرکانی، جودوکار عربستانی و تهمینه کوهستانی دونده افغان با بردن مدال طلای المپیک مقایسه شد و در یکی از متونی که در شبکه‌های اجتماعی درباره تهمینه کوهستانی نوشته شد آمد که تهمینه نه تنها 100 متر دویده بلکه قرن‌ها دویده تا بتواند با وجود محدودیت‌هایی که زنان در طول دهه‌ها در افغانستان با آن مواجه بودند در المپیک شرکت کند. از ایران نیز الهه احمدی در رشته تیراندازی در رده ششم قرار گرفت که موفقیت بزرگی برای ورزش زنان ایران محسوب شد. زهرا دهقان ابنوی هم در تیر و کمان علی‌رغم اینکه از دور رقابت‌ها حذف شد و بدون مربی رقابت می‌کرد، اما با تحسین ناظران این رشته مواجه شد و در مجموع 6 زن ایرانی در کاروان 30 نفره جمهوری اسلامی ایران در المپیک لندن رقابت کردند. جو حاکم بر تحلیل‌هایی که درباره حضور زنان مسلمان در رقابت‌های المپیک نوشته شده تقریباً مثبت است. آسیه امینی فعال در زمینه حقوق برابر زنان که هم‌اکنون ساکن نروژ است، درباره حضور زنان مسلمان خصوصاً زنان ایرانی در رقابت‌های المپیک به رادیو فردا می‌گوید:
من این رو یک پله می‌دونم، اینکه زنان حتی بتونن با این تحمیل از طرف دولت ایران در این مسابقات شرکت بکنن، از نظر من یک قدم به پیش هست، در واقع دیده شدن هست. این امکان نباید از دست بره. وقتی که ما مسئله حجاب زنان ورزشکار رو مطرح می‌کنیم، نمیتونیم نادیده بگیریم که آیا این حجاب خاص خود اونهاست یا اجبار در داشتنمون هست. چون در ایران بحث حجاب اختیاری مطرح نیست و این حجاب به این زنان تحمیل میشه، در واقع باید بین اونها و زنان دیگری که از کشورهای دیگه اسلامی که حق انتخاب دارن تمایز زایل بود. اگرچه از نظر من نمیشه خوشحالی در واقع تصمیم برخی از مسئولان ورزشی رو نادیده گرفت که در واقع این اجازه رو به برخی از زنان ورزشکار میدن که بتونن با پوشش حجاب هم در این مسابقات شرکت بکنن. از نظر من باید هر فردی که توان شرکت در این مسابقات رو از نظر ورزشی داره این اجازه داده بشه، چه با پوشش حجاب چه بی پوشش حجاب.
به نظر میآید اجازه که آسیه امینی از آن سخن میگوید پله پله به زنان مسلمان داده می شود. سودرات فعال در زمینه حقوق برابر زنان در پاریس در این باره اینگونه میگوید:
در هر حال الان فدراسیون مختلف یکی یکی دارن اجازه رو میدن. در واقع شما میبینید که دونده های زن ایرانی هم دارن با حجاب شرکت میکنن و به حال از کشورهای دیگه مثل قطر، مثل حتی برونئی که برای اولین بار زنها رو فرستاده بودن، اونها هم با حجاب دارن شرکت میکنن. یکی یکی فدراسیون ها به هر حال دارن یه جوری عقب نشینی میکنن در مقابل این 4 تا المپیک. اما در این حال بعد این که سه انجمنی هم هستن که همونطور که تلاش میکنن که همه تیم های شرکت کننده در المپیک حتما بازیکن های زن هم داشته باشن، همون ها هم هستن که دارن میگن که در واقع پوشش اجباری زنها و حتی پوشش حجاب زنها توی این بازی ها غیر قانونیه و مطابق چارت المپیک نیست.
عقب نشینی مجامع بین المللی در مقابل حجاب زنان مسلمان و حضورشان در رقابت های ورزشی را اما امیر رشیدی فعال مدنی ساکن ایتالیا حرکتی مثبت ارزیابی می کند. او در این باره به رادیو فردا اینگونه می گوید:
یه مقدار باید واقع بین باشیم. به نظر من شما از طرفی با یک سد بسیار عظیم و محکمی روبرو هستی که دولت های کشورهای اسلامی هستن عمدتاً، از طرف دیگه اونور هم در واقع یه سدی وجود داره که میگن شما حتما باید با این فرم به خصوص حضور پیدا بکنید. من فکر میکنم حتی اگه بگیم که این عقب نشینی بوده از طرف کمیته ملی المپیک که رضایت داده به پوشش اسلامی برای زنها، عقب نشینی مثبتی بوده، یعنی در جهت مثبت میشه ازش برداشت کرد، به خاطر اینکه اجازه حضور پیدا کردن تو عرصه های بین المللی برای زنایی مثل زنایی که تو کشور عربستان هستن، باز تو ایران یه مقداری وضعیت به نظر من خیلی بهتر از عربستان هستش، برای کشوری مثل عربستان به نظر من میتونه یک گام مثبت باشه از این جهت که این نگاه رو ممکنه که بتونه تغییر بده توی کشور عربستان، این نگاهی که وجود داره رو ممکنه بتونه تغییر بده، میتونه الگو قرار بگیره. حتی من توی یکی از مصاحبه ها دیدم که با پدر این دختر حتی مصاحبه کرده بودن که خب تو به عنوان یه مسلمان نظرت چیه که دختر داره توی این مسابقات شرکت میکنه. پدرش خیلی حمایت میکرد. من فکر میکنم این میتونه یک الگو قرار بگیره و ترس اون یه ترسی تو ذهن مسلمان‌ها شاید وجود داره که وای اگه مثلا این خانم تو مسابقات شرکت کنه شاید یه مقداری مثلا عقیده های مذهبی به خطر بیفته.
حجاب زنان مسلمان البته تنها مانع بر سر راه آنها در میادین ورزشی بین المللی نیست. ریملا اختر از بنیاد زنان مسلمان در ورزش در بریتانیا به روزنامه گاردین در این باره میگوید که اگرچه موانع دیگری بر سر راه این زنان وجود دارد، اما این خوب است که آنها گزینه‌ای پیش رو دارند. او اضافه می‌کند که همکنون زنان مسلمان فرصتی دارند تا عشق خود را به ورزش با احساس آنها به اعتقادشون در هم بیامیزند. در اینجا به پایان صدایی دیگر می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. نظر و پیشنهاد و انتقادتون رو میتونید به zan@radiofarda.com ارسال کنید.